بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مورد دوم از تسبیحات دهگانه هر روز این ماه شریف، ماه مبارک رمضان، می‌فرماید سبحان الله البصير الذي ليس شيء ابصر منه. گفته شد که اضافه بر این که ده مورد تسبیحاتی داریم که اینها هر موردش هرچند یک نقطه مشترک داره و اون موضوع تسبیحات هست، ولی مفترقاتی در این موارد دهگانه هست که صفتی از صفات پروردگار و فعلی از افعال او بیان میشه در این موارد دهگانه. این یک مطلب. مطلب دیگر این که در مقدمه هر مورد از این موارد دهگانه باز هم ما تسبیحاتی داریم که مقدمه این تسبیحات موارد دهگانه مقدمه هم مثل ذل مقدمه، اون هم باز دارای ده مورد از تسبیحات هست. یعنی شما تو هر مورد تقریبا ده تا یک جا میخونید و بعد باز یک تسبیح هم در پایان میخونید که اون تسبیح پایانی دارای یک کلمات و توضیحات بیشتری است. خب حالا اگر ما بخوایم جمع کنیم میشه 20 مورد، یعنی 10 مورد مقدمه که تکرار میشه تو هر موردی و 10 مورد هم خود ذل مقدمه است، این میشه 20 مورد. حالا ما اون 10 مورد اول چون یک دفعه توضیح دادیم دیگه در اون 9 مورد اون رو توضیح نمیدیم، فقط اون موارد پایانی رو یک به یک توضیح میدیم که حالا مورد اول رو قبلا توضیح دادیم، امروز مورد دوم رو توضیح میدیم. مورد اول درباره سمیعیت پروردگار بود، مورد دوم درباره بصیریت پروردگار است، سبحان الله البصیر. خب میدونید جزء اسماء الهی یکی یا سمیع هست، یکی هم یا بصیر هست، که همین بصیر و سمیع یک جا سمیع میشه اسماء السامعین، یک جا میشه بصیر ابصر من کل بصیر یا ابصر الناظرین. سبحان الله البصیر الذی لیس شیء ابصر منه. خب وقتی ما این صفات رو درباره خدا اثبات میکنیم و اون رو از روی اعتقاد و اذعان و ضمیر منور این مطالب رو در به خداوند اسناد می‌دهیم، قهرن باید سر هر مورد یک سبحان الله باشه. چرا؟ از اونجا که ما وقتی میایم تعریف می‌کنیم بصیریت خدا، سمیعیت خدا، صفات اسماء الهی، اینها ممکن است بالاتر از اینها را هم خدا داشته باشه. این در وسع و طاقت ماست که اینها رو ما در حدی برای ما اهمیت ها رو گفتن که ما بتونیم این معانی رو درک کنیم. پس باز هم خداوند یک معانی بسیار عمیق‌تر و از این مطالب بسیار وسیع‌تر و بالاتر هست که وقتی ما به این معانی پی میبریم باید تسبیح کنیم خدا رو. تسبیح یعنی چه؟ یعنی تنزیه کنیم این ذات مقدس رو، بگیم خدایا ما داریم این اوصاف رو درباره تو میگیم، ولی تو باز هم خیلی بالاتری، دسترسی به اون ذات گسترده بی نهایت دسترسی خیلی مشکله. لذا کلمه سبحان الله همطور که در نماز هم آمده، در تسبیحات اربعه و در خیلی جاها ذکر میشه و جزء از کار است اینکه این ساحت مقدس رو ما هرچم دربارش بگیم باز هم باید تنزیه کنیم، پاک کنیم اون رو، بگیم خداوند رو تو بالاتر از این فهم قاصر و محدود ما هستی. سبحان الله البصير الذي ليس شيء ابصر منه، هیچ چیزی ولو خیلی همون چیز از نظر ما عظیم باشه ولی او از خدا دیگه نمیتونه بصیرتر و بیناتر باشه. چرا؟ چون اون رو شما باید مخلوق خدا فرض کنیم. خب یه مخلوقی که دست آفریده این آفریدگار است، این قهرن باید هرچنم خیلی بزرگ باشه. حالا شما فرض کن جبرئیل که رئیس ملائکت الله هست، که پیغمبر غش کرد وقتی به جبرئیل پیغمبر خطاب کرد، جبرئیل من میخوام تو رو ببینم اونجور که تو آسمون ها پرواز میکنی. یه نگاه کرد پیغمبر، دید یه بالش در یک جا از مشرق قرار گرفته، یه بال دیگر کجا قرار گرفته. این عظمت رو در این مخلوق دید، افتاد غش کرد. توجه کردید؟ خب حالا جبرئیل هرچند خیلی احاطه داره، ملک وحی است، رئیس الملائکه است، ولی آیا بصیریت او از خدا بالاتر؟ نمیشه گفت. لذا میگیم لیس شیء ابصر من و ان کان عظیما یبصر من فوق عرشه ما تحت سبع اراضین. حالا میخوام این کلمه بصیر رو بازش کنیم، ببینیم تا کجا رفته این دانش و این بینایی خدا و این احاطه الهی تا کجا رفته، از کجا تا کجا رو میتونه خدا ببینه و همه رو زیر نظرش بیاره، از کجا تا کجا. از کجا رو بگیم که فوق العرش، این مبدأ باشه. منتهای این بصیرت رو بگیم تحت سبع طبقات الارض، پس میشه یک مبدأ و یک منتها. حالا شما ببین این وسط اینها چقدره. تو اون لعام هست که لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فوقهن وما تحتهن وما بينهن ورب العرش العظيم. إن جهم من فوق العرش. حالا این عرش یعنی چه؟ این عرش الهی یعنی چه؟ یعنی خدا هم نیاز داره مثل یک سلطانی که در این دنیای ظاهر میبینی یه قصری داره و یه تخت و سریر و اینها داره، میرن بالا، دیدی تو این فیلم هم نشون میدن آن کجا میره میشینه، معاویه یا فلان سلطان کجا میره. خب این یعنی چه که خداوند عرش داره؟ خب یک مسئله این که این عرش مجسمه یا غیر مجسم، اینه مسئله. خب نمیشه گفت که مجسم نیست، برای این که این هم مخلوق خداست. وقتی مخلوق خدا شد بالاخره یک حدودی داره، یک عرض طولی داره، یک جایی هست براش، یک فضایی را، یه حیزی را این احاطه میکنه، از یه جای شروع میشه به یه جای انتها میشه، یک چیزی هست و هر چیزی هم در مناسبت اون شیء هست. ببینید آقا، مثلا ما یه موجوداتی داریم سکنه هوا هستن، الان اینجا که ما نشستیم در این هوا یک موجودات غیر مرئی هستن. خب جنیان از نوع پری هستن، اینها قدرت تصرفشون به مراتب بیشتر از طایفه بشر هست. اینها خیلی جا میرن، پرش میکنن، زاد و ولد میکنن تو همون اوضاع و احوالی که خودشون دارن. توجه داری که عقل ما به اینا نمیرسه، از بس که اینها هم یه عوالم خاص خودشون رو دارن. یا بری سراغ ملائکه، یا بری سراغ پرندگان، خداوند عجایبی از در خلقت داره. یا من فی البحار عجایبو، عجایبی از خلقت داره. خب این عجایب زیستشون هم عجیبه، زاد ولدشون هم عجیبه، اون مکانی هم که در اون فضا قرار میگیرن، اون حیز مکانی، تصورش برای ما خیلی مشکله گاهی اوقات که این تو هوا چجوری اینا بند میارن، چجوری اینا زاد ولد میکنن، این یا توی عوالمی هستن، توی امواجی هست، توی جوهی هست، خلقتهایی هست. اینا خیلی برای عقل ما خیلی محدودیت داره، چه که ما بخواییم حالا عرش خدا رو بفهمیم چیه چی جوره. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما چی میدونیم؟ این بشره به خودش مینازه که بله من میدونم. در مقابل علم بعضی از مخلوقات علم ما هیچیست. حالا نمیگیم در مقابل علم خدا، علم ما در مقابل علم جبرائیل، علم ما در مقابل علم بعضی از جنیان، بعضی از ملائک، این محدودیت داریم ما، خیلی محدودیت داریم. چرا نباید اقرار کنیم به این عجزمون، به این جهلمون؟ بی خود نیست که تو دعای عرفه میگه که انا العالم فی جهلی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، من هر قدم علم داشته باشم باز هم در اونایی که علم ندارم جاهل هستم. تو این مقدار از علمم هم من باز هم علم خدا رو ندارم، علم بعضی از مخلوقات الهی رو ندارم. من چرا باید این ادعا رو مو بکنیم؟ من کان حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاوی دعاوی. میگه اونی که واقعا حقایقی داره ولی از خودش نیست، دیگری به او داده، پس این یک ادعاست که بگه من حقایق خودم به دست آوردم. این اگر حقایقی باشه، ولی اگر حقایق نباشه و پوچ پوچ باشه و شما داری میگی بله من این گونه هستم و هستم و چی و فلان، در حالی که آخرش هیچی در نمیاد، فکیف لا تکون دعاوی دعاوی. خب پس اینجا مسئله عرش مطرحه که این عرش چیست، این عرش الهی چیست. این که ما بگیم وجود خارجی نداره، اینو نمیتونیم ما بگیم، یعنی بیاییم تعبیر کنیم به یک معنا، به یک معنایی که هیچ وجود خارجی نداشته باشه. اینو نمیتونیم ما درباره این عرش بگیم. عرش حتما هست، پیغمبرم تو معراج رفته اونجا، عرشی هست. و یحمل عرش ربک ثمانیه، این تو قرآن میخونیم هشت ملک اینا اطراف عرش الهی هستن که این عرش نگه داشتن، نگهش داشتن، این رو حفظ کردن. حالا بگو خدا رفته رو اون عرش نشسته، نه ما نمیگیم این رو، اگه از باب چون عرش خودش مجسمه، اگه بخوایم بگیم خدا رو عرش نشسته، خب این جسمون فی جسم، درست؟ این که درست نیست. ولی چه مانعی داره که خداوند خلق کرده باشه این عرش رو در اعلای از طبقات هفتگانه آسمان، در اون اعلای اعلا که جبرئیل گفت لو تقدمت ان ملتا لاحترقت. این رو میشه حتی به ظاهر معنا کرد، نه تو عالم معنا آورد، به ظاهر معنا کرد. یعنی شما الان حالا ضرب المثل بزنیم، شما توی دنیا نسبت به بعضی امور ممکنه شما نتونید، ولی یکی بالاتر شما بتونه. به مثلا حالا مثال بزنیم، اینهایی که میرن از کجا پرش میکنن میان پایین، کوهنوردها، افرادی که اینها تخصصهایی دارن، حرفه هایی دارن تو مسئله کشتیگیری، تو مسئله ورزش، تو هر که شما از اصلا نمیتونی این کارو بکنی شما. بنابراین خب این لو تقدمت لاحترقت، اگه بخوای کار اون پرش اون شخص رو بکنی که از کو خودش به پرش میده، لاحترقت دیگه، یعنی میفتی میمیری دیگه. حالا بگیم که جبرئیل هم محدودیتی تو اون علو سماوات داره و این محدودیت هست، برای چه مشکلی داره؟ یا برای چیز نزولی حساب کن، این سعودی بود، نزولی حساب کن، شما برو پایین پایین طبقات زمین، اونجایی که خیلی 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 پایین پایین هست، بازم ممکنه برای کثیر از مخلوقات محدودیت باشه، نتونن اونجا برن. اونجا یه عده خاصی هستن، اونجا در اون تحت سبع اراضین، در اون تحت سبع اراضین که در این دعا آمده، یه موجودات خاصی هستن که در اونجا زیست میکنن و شما نمیتونی وارد اونجا بشی. این محدودیت ها هست. حالا چرا خداوند این عرش رو با این هشت ملک اونجا نگه داشته؟ یکی از این جهت که میخواد ارائه کنه به پیغمبرش، به ملائکه، به همه ارائه کنه، العظیم لا یصدر منه الا العظیم، یک شخص با عظمت باید قدرت این رو داشته باشه که مخلوقات عظیمی رو بیافرد، مخلوقات عظیمی رو ایجاد کنه. بله عرشی هست، ملائکه هم اونجا این عرش رو نگه داشتن، این هم یک نوع از قدرت و عزت الهی است. یخلق ما یشا، عزیزان، یخلق ما یشا، خلق میکنه هرچی میخواد، یفعل ما یشا، لا یسأل عما یفعل. فوزولیست ما بگیم آقا این عرش برای چی؟ فوزولیست یه سلطان عظیم آسمان ها و زمین که اگر خواست برای سلطنت خودش خلق کرده، توجه دارید، میخواد سلطنت نمایی کنه. کنتو کنزن مخفیا فخلقت الخلق لکی اعرف، میخواد خودش تو این مظاهر خلقت نشون بده، نشون بده چه مشکلی داره. فخلقت الخلق لکی اعرف و چه نقطه بشه. بنابراین این عرش در اونجا هست، این ملائکه هم اونجا هستن، اضافه بر اون کروبیین از ملائکه که تو ملائکه هم تفاوت ها هست، مراتبی متفاوت دارن اینها، همونطور که تو بشر تفاوت هست، همونطور که تو جن تفاوت هست، همونطور که تو خیلی از مخلوقات تفاوت هست. و فضل الله بعضكم على بعض، این تفاوت ها هست. حالا آمدن نظام کمونیستی گفتن ما میتونیم یک تساوی طبقاتی درست کنیم. بعدم دیدید که بعد 50 سال لو رفت و نتونستن. بنابراین نمیشه، این تفاوت ها باید باشه. این هست دیگه، تو همه جا هست این تفاوت ها. این هم یک نمایشی از قدرت خداوند متعال هست. پس در این عبارت که میکنیم، یبصر من فوق عرش ما تحت سبع عرض، از بالای اون عرش، اون پایین پایین طبقه هفتم زمین رو میبینه. خب این عرش هم قدرت پروردگار هست. و یبصر ما فی ظلمات البر والبحر، عجیبه ها، خیلی عجیبه. شما الان کجا قدرت داری؟ یه خورده تاریک بشه اینجا، تاریک موضوع نمیتونی تشخیص بدی که مثلا تو اینجا چند تا از اشیا ابزار چی هست چی نیست. ها اگر قبلا اینا رو ندیده باشی که نمیتونی شما بگی. ولی ببین خدا میگه حتی تو تاریکی های خشکی ها و تو تاریکی های دریاها هر موجودی که باشه، ولی یه مورچه کوچولوی کوچولو، اون رو هم خدا میبینه، رزقش میده، روزیش میده، توجه کرد به امورش رسیدگی میکنه. لا تدرک الابصار، چشمهای ما او رو درک نمیکنه. حالا این چشم منظور ابصار ظاهریه، و الا در بصر قلب که مشکلی نداریم ما. اونجا حبل کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظر الیک. اونجا تو دعا ما خواستیم که خدایا این بصر قلب رو اونقدر بهش افاضه بکن که بتونه تو رو درک کنه، ببینه شما رو. حالا البته درک ما حتی تو اون بصر قلبی هم باز محدودیت داره، اشخاص هم فرق میکنن، ولی خب رؤیت قلبی حاصله اونجا. چون حالا چرا؟ چون در گنجینه دل شما معارفی هست که این معارف باید کشف بشه، شما باید دستیابی کنید به اون باطن مافزمیر خود، که اونجا منبعی از حقایق هست. این منبع سربسته است. این چه کسانی میتونن این گنج سربسته رو باز کنن و دخول کنن در اون، ورود کنن در اون؟ کسانی میتونن که اهل ریاضت، اهل عبادت، اهل سیر سلوک باشن. اینها براشون این گنجینه اسرار و این گنجینه معارفی که توی دلشون هست باز میشه و متوجه میشن. بنابراین این ابصاری که اینجا میفرماید دو معنا میشه براش کرد. یکی این که فقط ابصار ظاهری منظور چشم سر، یک معنای دیگر این که ابصار قلبی هم اون هم چون محدودیت داره نمیشه اون کنه ذات رو اونچنان که هست مقدور حتی انبیا توجه مقدور نیست که به همه جزئیات اون ذات پی برد. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، او چرا؟ او میتونه همه ابصارها، چون خودش خلق کرده. اگر بگیم نمیتونه، چجوری خلقش کرد؟ چجوری آفریدونه؟ آخر بابا جان، یه نفری که یه کارخونه ای رو تولید کرده نباید بدونه این کارخونه چی توش هست؟ نباید بدونه که اگر این خراب شد چجوری درستش کنه؟ خودش مخترع بوده، خودش این کارخونه رو تولید کرده، خودش ساخته. وقت میشه بگیم اجزایش نمیدونه چیه چی به چیه؟ معقول نیست. وهو اللطيف الخبير. الله اکبر. میگه این خدا خیلی خیلی وجودش لطیفه، یعنی دسترس همه نیست، یک موجود سر الاسرار که این خیلی لطافت داره. ببینید در دعا آمده یا خفی الالطاف نجنا مما نحذر منه و نخاف. لطافت یک معناش همین مخفی بودن و رمزی بودن اوست، که این موجود یک موجودی هست که بسیار عمیق و پنهانی است که نمیتونه دسترس هر کسی قرار بگیره. این یک معنا. یه معنای دیگر این که اللطیف اونقدر این موجود لطافت داره که یدرک اللطائف. میبینید لطیف میخواد که لطائف رو و موجودات مرموز و خفی رو کشف کنه، درک کنه. لذا یکی از صفات خداوند باید لطیف باشه، چون لطائفی رو خلق کرده، باید به اونها احاطه داشته باشه. الخبیر، ببینید خبیر هم اومده پهلوی لطیف قرار گرفته، یعنی این لطافت از علم و آگاهی لازمش این که باید خبیر باشه و اهل خبره باشه به کل شؤونات این مخلوقات. ولا تخشی بصره الظلمه. الان شما یه تاریکی بیاد جلو چشمتون دیگه نمیتونی ببینید، یه حائلی بیاد جلو چشمتون دیگه نمیتونی ببینید، ولی خدا نه هیچی حائل نمیاد جلوش، چون حائل رو خودش آفریده. چطور میشه جلوش حائلی قرار بگیر؟ لا تغشی بصره و ظلمه، تاریکی جلو چشم و رویت او رو نمیگیره. ولا استتر منه بستر، هیچ ساتری نمیتونه او رو مستور کنه. ولی یه عبای سیاه، نه چرا بگیم یه عبا، یه تکی میبندن جلو چشم، بعد آقای سارق رو بر میدارن میبرن اینجا، یا آقای ادامی رو بر میدارن میبرن یک جایی. با همین فرض کنید دوتا چشمی که بسته میشه دیگه نمیتونه ببینه، ولی خدا که اینجور نیست. خدا هیچ ساتری مانع از دید او نمیشه. ولا یواری منه جدار. شما اگر رفتی پشت دیوار، این طرف دیوار رو نمیبینی. لا یواری منه، ولی خدا اینجور نیست، از پشت هر دیواری که باشه ها ولو سدد القرنین میبینه. ولا یغیب عنه بر ولا بحر. شما رؤیتتون نسبت به اشیا محدودیت نید، تا چند متر جلو پای خودتون نمیتونی ببینی، تا چند متر، تا کجا، همه جا رو که نمیتونی ببینی. ولی خدا این بر یعنی این خشکی های این دنیا، حالا چقدر بیابون داره، چقدر خشکی داره، چون دو قسمت شده دیگه این زمین دنیا، یه گسترده، یه قسمتش آبه، یه قسمتش هم خشکیه. خب این خشکی گسترده و این آب گسترده مانع نمیشه، هرچند هم که گسترده باشه مانع نمیشه دید خدا. ولا یغیب عنه بر ولا بحر. ولا یکن منه جبل ما فی اصله. ببینید یک کوه خیلی بلنده، حالا فرض کنید خیلی قله دماوند یا از اون بالاتر. خب این یه ظاهری داره، این کوه یه ظاهری داره که میرم بالاش میشه رفت بالاش، و یه باطنی داره این کوه داخلش. چه بسا بشر نتونه به همه اون چی که در این کوه هست، این کوه به این بزرگی، به اون ته تهش برسه. ولی خداوند اصل و درون این کوه رو میدونه چیه، خودش آفریده، بایدم بدونه. ولا یکن منه جبل ما فی اصل، اون چه در باطن و اصل این کوه هست از او مستور نیست. ولا قلب ما فیه، ولا قلب ما فیه، همچنین از اون چه در این قلوب بشر هست از خدا مخفی نیست. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، چشم خیانتکار میدونه، قلب خیانتکار هم میدونه. یعلم خائنة الاعیون، چشمای خیانتکار، و ما تخفی الصدور، و اون چه از خیانت ها و رذیله هایی که در ته ته دل افراد هست، نیت های سو و غیر سو، همه رو میدانه دیگه. خب اینجا هم میفرماید که ولا قلب ما فیه، یعنی هیچ قلبی اون چی که درش هست از خدا مستور نمیمانه. ولا جنب ما فی قلبه، ولا جنب ما فی قلبه. حالا این یک ملاحظه داره که باید ما این رو ببینیم که فرق جن با قلب چیه، این رو بعدن باید دقت کرد. ولا یستتر منه صغیر ولا کبیر، نه کوچکی نه بزرگی از او مستور نیست. ولا یستخفی منه صغیر لصغره ولا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، اگر یه چیز خیلی 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 ریز باشه که باید چقدر ده ها میکروسکوپ بذارن چی بذارن تا ببینن اون رو پیدا کنن، ولی خدا اون رو میبینه بدون هیچ وسیله ای. از لحاظ این که حالا چون کوچک شده، نه، این مشکلی نداره برای خدا، چون خالق اوست و میدانه. ولا یخفا علیشن، حالا بزرگ باشه کوچک باشه، در زمین باشه در آسمان باشه، همه رو میدونه. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. خب حالا مناسبت این آیه قرآنی با این همه مطالبی که گفته شد تناسب چیست؟ مسئله ارحام در این آیه هست، این چه تناسبی داره با اون مطالبی که قبلا گفته شد؟ در این آیه خداوند می فرماید هو الذی یصورکم فی الارحام، این خداست که نقش میده، تصویر میده به شما ها در شکم مادرتون که باید دختر باشی، پسر باشی، چند قلو باشی. توجه دارید یه حیوان دو سره رو ما دیده بودیم، تو یک جای گذشته بودن نگاه کردیم، ولی خب چه بسا توی انسان هم همینطور. الان گاهی اوقات میبینی که یه دو قلو به هم چسبیدن، کلن باز نیمه کردن اینها رو هم خیلی مشکل، بمونن نمونن. خب حالا ممکنه شما بگید که این چه فایده داره، چه سری داره که خداوند اینجوری یه مخلوق ناقص الخلقه ای رو خلق میکنه، چی فایده چیه؟ خب برای اینکه حالا اگر چون ممکنه که در مسئله ناقص الخلقه خود بشر هم دخیل باشه، یعنی اون پدر مادر یک کارایی کرده باشن که این مخلوق به این وضعیت در آمده. حالا ما میگیم نه، این بشر دخیل نیست و این فقط کار خداست که اینجوری دو سره میاره یا دو تا قلو رو به هم میچسبونه یا انگشتایی یا پایی یا چیزی ناقص الخلقه میشه. عزیزم اگر ناقص الخلقه نباشه کامل الخلقه مشخص نمیشه. توجه دارید این باید شما ببینی اینها رو که شکر خود کنی خدا رو، بگی خدایا الحمدلله که من شیش انگشتی نبودم، الحمدلله من چشمم کور نبوده، کر نبودم. اینها رو باید خداوند یه مقدارم اینجوری داشته باشه، چون عالم همه اینطوریه که عالم عالم تضاده و باید کم و زیاد باشه، باید شبی باشه که روز در مقابلش باشه، باید اینا دیگه اسراری از خلقت خدا که چه بسا ما حتی نتونیم درست این مطالب رو هم حل و فصل کنیم، ولی باید اذعان کنیم به این که یفعل ما یشاء. ها هو الذي يصوركم في الارحام. این تناسبش با مطالب قبلی اینه که این هم یه اموری هست که مربوط به بصیریت و علم الهی است. این که تو این رحم باید اول نطفه باشه، حلقه باشه، مزغه باشه، کسان العظام لحمن و انشعنا و خلقا آخر، این مراحل اینها همه یک علیم و بصیر لازم داره، همینجوری که نمیشه. بنابراین این هم ارتباط این آیه شریفه با مطالب قبلی از جهت همون احاطه ای است که خداوند دارد. لا اله الا هو العزیز الحکیم، جز خدای با عزت و با حکمت خدای جز اون خدا نیست. و این نشون میده که ما باید با این فرمانده های مقدس الهی که در این ادعیه شریف آمده ما انسی پیدا کنیم تا اینکه یواش یواش معرفتی حاصل بشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عرفنی نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وصلى الله على محمد وآل محمد.